عرض سلام خدمت مادران گرامی، خدمت بزرگوارانی که یعنی در واقع چند نفری که اینجا ما خدمتشون هستیم و حضور دارن و بزرگوارانی که بحث رو مجازی دنبال میکنن. عنوانی که برای این چند جلسه که انشاءالله توفیق باشه خدمتون باشیم، عنوانی که بنده انتخاب کردم، حالا مشورت کردم و شاید به نظر می آمد از یه نظر جزء عنوانهایی است که شاید اولویت داشته باشه، من به این شکل اینجا نوشتم که آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده ایم؟ آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده ایم؟ عنوان به گونه ای طراحی شده که خود عنوان بتونه فکر ما رو مشغول کنه و ما به این اندیشه بیفتیم که این عجب سوالیه، مثلا من چرا تا به حال نسبت به این توجه نداشتم یا فکر نکردم یا دغدغه نداشتم. معمولا وقتی که عنوان یه بحثی رو در واقع میخوان اعلام کنن، معمولا اینه، اول توضیح میدن که این عنوان برای چی انتخاب شده و عنوان چیه. من امیدوارم انشالله اسلایدهای این بحث رو حالا به جوری هماهنگ بکنیم که شما هم دسترسی پیدا بکنین انشالله. اولین نکته ای که پیرو تبیین عنوان که آیا فرزند خود را، اولین نکته ای که باید توجه بکنیم اینه که فرزند ما تحت تأثیر ماست. فرزند ما تحت تأثیر ماست. شما میگین خب این که یک کلمه که همه بلدن. من نوشتم اینجا خدمتتون چه بخواهیم چه نخواهیم. تحت تأثیر ماست، چه بخواهیم چه نخواهیم. به عبارت دیگر چه قصد تربیت داشته باشیم چه قصد تربیت نداشته باشیم، پس ما نسبت به اون مسئولیم. ببینید اگر که تو این دوره‌ای که دیگه همه با این ادبیات آشنایین، کرونا و فلان، یه نفر بگه آقا من از هیچ چی نمیترسم، مشکلی ندارم، من راحت هم همه جا میرم فلان بیسار، همه بهش میگن تو مشکل نداری، حالا کرونا بگیری بدنت قویه هر چیزی. خب دیگران چه گناهی کردن؟ حضور تو تو جامعه به معنای تأثیرگذاری تو این جامعه است و به معنای تأثیرپذیری تو از جامعه است. خب حالا قبل از جامعه دارم من عرض میکنم، میگم مادری که فرزند به دنیا آورده ای یا مادری که میخواهی فرزند به دنیا بیاوری یا مادری که میخوای فرزنددار بشوی یا پدری که قصد میکنی، میدانی که تو سهیمی توی این وضعیت انسانی که میاد به این دنیا متولد میشه، میدانی با ندانستم و به من مربوط نیست و من میخوام زندگی خودم بکنم که مشکلی حل نمیشه، این آویخته به توه، بند توه، یه موقعی به لحاظ جسمی بند تو بود، حالا به لحاظ روحی بنده توه. منتها توی زندگی طبیعی گاهی آدم اینو نمیبینه و گاهی هم به عکسش رو میشنود. نه من اصلا به تو کاری ندارم، نه بر من مهم نیست، نه مثلا به مادرش میگه که حالا پیگیری بکنی نکنی، به من اصرار نکنی، ولی اون تو دلش اصلا این حرفا نیست، اون وابستگی رو داره. خب ببینید یه وقت ما فریب نخوریم، بگیم ما قصد نکردیم تربیت را، ما قصد نکردیم تأثیرگذاری را. نه، قصد نکردین یا قصد کردین فرق نمی کنه، شما مؤثرین. پس به نظر میاد سوال مهمیه که از شما پرسیده میشه، که از شما داره سوال میشه آیا شما نسبت به فرزندتون چنین فکری رو کردین یا نکردین. این ربطی به دیگران نداره. این نکته اول بود. نکته دوم تو این بحث اینه که شما بگید نه من بچه‌مو آماده نکردم برای حضور سالم توی جامعه، توی زندگی اجتماعی. من میخوام عرض کنم که فرزند شما با گذر زمان و به طور طبیعی در زندگی اجتماعی حضور پیدا میکنه، بلکه حضور داره. این چه سوالیه؟ یعنی من بگم که شما چی کار کردین؟ شما چه بخواین این کارو بکنین، چه نخواین این کارو بکنین، چه فرزندتون رو بخواین تحویل جامعه بدین، چه نخواین تحویل جامعه بدین، این تو جامعه وارد میشه، تو جامعه وارد شده و به تدریج این جامعه و این اجتماعی که درش زندگی پیدا میکنه داره گسترش پیدا میکنه. من اینجا نکته مهمی رو عرض کنم. توی بحثایی که اصطلاحاً بهش میگن بحث تربیتی، اصطلاحاً میگن بحث تربیتی، اینو توجه بفرمایید که درسته ما اینجا نشسته ایم، مثلا به گمان خودمون داریم راجع به سرنوشت یه عده‌ای، مثلا فرض کنید کودک و نوجوان، مثلا فرض کنید از 6 سالگی اینجا هستن تا 10 سالگی 15 سالگی راجع به اینا میخوام صحبت بکنیم. اینو توجه کنید، ما درسته راجع به اینا میخوایم صحبت بکنیم، اما این نکته مهم اینه ما میخوایم ببینیم ما باید چی کار بکنیم، نه اینکه از اینجا یه چیزی برداریم بزنیم تو سر اونا. ببینید الان من نمیخوام بگم من چه مهارتی رو کسب بکنم، تمرین کنم، دستورزی بکنم، بتونم برم اینو به او تحمیل کنم و بگم تو این کار رو بکن. الان بحث ما این نیست، بحثم اینه که من چی کار باید بکنم، یا من چی کار نباید بکنم، یا من به چی توجه داشته باشم، یا هر آموزشی باید منتقل کنم. در بحثای تربیتی اگه آدم زیرک باشه و هوشیار بحث تربیت رو دنبال کنه، همیشه بحث تربیتی دو تا پیام برای من داره. یک، اون بحث تربیتی ناظر به کیه، ناظر به چیه، ناظر به کدوم گروه سنیه، ناظر به حل کدوم مشکله. دو، برای خود من فایده داره، برای خود من تو زندگی الان. ببینید ما میگیم بچه ها تو زندگی اجتماعی میخوام حضور پیدا کنن، بعد شما میرین با مدیر مدرسه، با معلم های مدرسه صحبت میکنید، میگید بچه ها رو برای کار گروهی آماده کنید، بچه ها باید جامعه پذیر باشن، بچه ها باید بپذیرن با رفیقشون توی گروه، این یه رأی داره، این یه رأی داره، اینا رو مگه نمیگیم؟ حالا شما سوال میکنم، شما تو زندگیتون همینطور هستین؟ شما با همسرتون هم گروهین، شما با همسرتون، با مادرتون و مادر همسرتون توی گروهین، چطور اونجا نمیخوان گروهی زندگی کنین؟ یعنی مباحث تربیتی اصلا نمیشه اینطوری باشه. ببینید من اگه اینجا نشستم دارم این عرایض رو تقدیم میکنم، مطمئن باشید من نسبت به فرزندم اون انسانیم که این حرفای تربیتی از مجرای من به او داره میره وارد میشه. اینا حرفای قشنگیه که من میزنم، خب حرف زدن که کاری نداره که، ولی این حرفا چقدر در وجود من وارد شده و منو تربیت کرده و پس از تربیت من، منو بر این دغدغه انداخته که نسبت به او یه فکری بکنم. دقت میکنید شیرینی بحث های تربیتی اینه که من اول در خودم اندیشه میکنم. دقت فرمودین ما اینجا پیام آور و پیامبر برای فرزندانمون نیستیم، ما نشستیم داریم درد دل میکنیم. اینو خوب عنایت بفرمایید. خب اگر داریم سوال میکنیم آیا ما برای حضور فرزندمون توی این زندگی اجتماعی مثلا کاری کردیم، اقدامی کردیم، حضور سالم یعنی چی؟ خب یه بار من از خودم بپرسم فلان تو که اینجا نشستی داری حرف میزنی، الانم یه جامعه است، تو هم اینجا حضور داری، شما هم حضور دارین، حضور سالم ما تو این جامعه یعنی چی؟ دقت فرمودید ما پیامبر بی ادب نیستیم، ما قرار پیامبری باشیم که ادبنی ربی باشه، یعنی خودمون تربیت شده باشیم، خودمون این حرف رو پذیرفته باشیم و در آزمایشگاه زندگیمون این رو در واقع سنجیده باشیم، ببینیم آقا میشه این کار کرد، نمیشه این کار کرد. من گاهی میبینم مثلا به فرزندم میگم عزیزم حالا تو این کار رو اینجوری راحت تر هستی انجام میدی، ولی آدم قرار نیست هر کاری که راحت تر انجام بده. بعد میبینم دقیقا منم همین کار رو میکنم، منم تو نوع نشستنم، دراز کشیدنم، استراحت کردنم، تلفن حرف زدنم، غذا خوردم، منم همین کار دارم میکنم. مطالعه من شدم سلطان مقتدر خانه، من شدم بزرگتر این بیچاره‌ای که شده فرزند من، حالا من به اون حکمرانی میکنم. حالا اون از حکمرانی من او داره نفع خودشو میبره، ولی سر من کلا میره. من این حکمرانیم که از زیر دست من ممکنه کسی رد شه که او تربیت شه، بعد بشه رب حامل فقهن الا من و افقه و من. چه بسیار کسانی که یه فقهی رو، یه فهم عمیق و دقیق و یه بصیرتی رو پیدا کردن، ولی حامل اینن به کسی که افقه و من، به کسی دارن این پیامو میرسونن که اون شخص از این فقیه تره ولی خودش بی‌بهره است. آشپزه، غذا میپزه، دقت میکنه همه اون مواد غذایی هم، ولی خودش هیچی نمیخوره. خب که نمیشه که. خب فرزند ما با گذر زمان و به طور طبیعی در زندگی اجتماعی حضور خواهد یافت، بلکه حضور دارد، اونم تو دو تا اجتماع حضور دارد. ما تو دنیای داریم زندگی میکنیم که بچه هامون تو دو تا جامعه هن. یک حضوری، دو مجازی. انم تو جلسه ما همینطوریه دیگه، یه عدمون حاضریم یه عدمون نیستیم. و جالبه مادران اجتماع و اون جامعه ای که فرزند در اون وارد شده و این جامعه مجازی به شمار میاد، مادر اونو نمیتونن ببینن، نمیتونن رصد کنن. حتی گاهی مادر ممکنه انقدر مشغول کارهای خودش باشه تا نفهمه بچهش تو کدوم جامعه بیرونی، اجتماع بیرونی داره زندگی میکنه. این حتی نفهمه تو کدوم مدرسه، همکلاسیاش کیان، معلماش کیان، این هم ممکنه باشه. به هر صورت فرزندان ما در دو تا جامعه حضور دارند الان و حالا حضور هم پیدا خواهند کرد. این حضور پیدا خواهند کرد به معنای اینی که این حضور مرکب میشه، پیچیده میشه. من این نکته رو عرض کنم، چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ ببینید بچه ها وقتی که مدرسه میان، اگه نخواهند که بپذیرند باید اجتماعی زندگی بکنند، تو مدرسه مشکل پیدا میکنند و مشکل میآفرینند، دوست پیدا نمیکنند و یا میان توی دوستی های دیگران تأثیر منفی میذارن. دیدین گاهی مسئولین مدرسه مثلا یه دانش آموزی ممکنه گله‌مند باشن یا بچه های دانش آموزی رو طرد کنن، بگن خیلی خودخواهه. دیدین؟ خب شما میگین خاله این بحث مهمی نیست، کسی تلفن زده اینو گفته، نه چیز دیگه میخوام بگم. بزرگوارانی که اینجا نشسته اید، شما میتوانید تعیین کنید فرزندتان که وارد زندگی خودش شد 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد طلاق بگیره برگرده یا به زندگیش بمونه. اینو الان باید به فکر باشی. من خاطرم هست تو مجموعه که بیشتر توفیق داشتم گفتگو میکردم، وقتی بحث بلوغ مطرح میشد برای مادرانی که فرزندشون مثلا به متوسطه 1 رسیدن، بحث رو میخواستیم مطرح کنیم، من این نکتم اضافه میکردم، گفتم اگر فرزند کوچکتری دارید مشکلات الان رو ببینید که دیگه گذشت، نمیتونین کاری بکنید، از الان به فکر اون کوچیکه باشید. ببینید معنی نداره که وقتی که ازدواج کرد بعد 6 ماه اومد پیش شما، مامان اینجوری شده، بابا اینطوری شده، یا آقای مشاور اینطوری شده. نه، اصلا مشکل جای دیگریست. اینو خوب توجه کنید. چرا آمار طلاق و جدایی زیاده؟ خود شما هم خیلی برخورد کردید. کسایی که از زندگیشون گله‌مندن میان میگن آره زندگی ما اینطوریه اینطوریه. ببینید یه واژه‌ای که گاهی صراحتاً به زبان آورده می‌شود، گاهی در ضمن و در متن گفتگو مثلا رایحه‌اش به مشام میرسه، میگه آقا من با همسرم اختلاف داریم. بابا مگه قرار بود اختلاف نداشته باشین؟ مگه زندگی اجتماعی فرض اولش مگه این نبود تو داری میری در جایی که دیگران با تو مختلفن؟ به تعداد افرادی که با اونها مواجه میشی درخواست هست، میل هست، تقاضا هست. دیگه مادرت که نیست که ناز تو بکشه، اینو نمیخورم، اینو میخورم، اونو بیار، اینو ببر. خب مادری که در خدمتتون هستیم، پدری که در خدمتتون هستیم، حضوری مجازی فرق نمیکنه. این نکته رو توجه کنید. الان یه کلید و فشار میدین، این صداش 10 سال بعد در میاد. الان یه نازی رو میکشین، یه بالشی زیر سر رو میذارین، قرم صدقش میرین، بچم نکنه فلان، 10 سال بعد نتیجهش رو میبینین. بحث سر اینه، اصلا زندگی اجتماعی یعنی همین. بزرگترین مشکلاتی که ماها تو زندگیمون داریم مال زندگی اجتماعیمونه. ما اجتماع این جامعه رو 2 لایه قرار دادیم. جامعه مجازی، ببینید الان نگرانی از مسائل مالی و نگرانی از آینده و این چیزا مال کجاست؟ اینا مال فضای مجازیه. امروز من کلاسی داشتم، به مناسبت بحث کلاس بحث به اینجا رسید، یعنی بچه‌ها یه سوالی کردن که خب اگر که یه نفر خواست بره خارج از کشور تحصیل بکنه، اگر شرایط تحصیل اونجا لازمش این بود که آدم یه معصیتی بکنه، چیکار باید بکنه؟ خب این سوالو خانوما بیشتر مبتلا بهشونه. چرا؟ میگن یه جایی میخوام بریم تحصیل کنیم، نمیذارن ما حجاب اسلامی رو داشته باشیم. خب ولی آقایون خب کمتر شاید این آسیب براشون باشه. حالا به هر حال من خیلی ساده گفتم که خب اگر شما رفتین جایی خواستین تحصیل کنید، شما رو وادار میخواستن بکنن به یه معصیتی به جهت تحصیلت، تحصیل نمی کنی اونجا. گفت آقا اگر تنها جایی که هست اینجا باشه چی؟ گفتم خب تحصیل نمی کنی دیگه. گفت آقا از موفقیت چی میشه؟ سوال رو ببینید. ببینید سوال از ریشه اصلا کجه. علف هرز شده گل شبو، شده گل مریم، شده گل نرگس. عزیز دل من، تو که از الان که دبیرستانی متوسطه دویی فکر میکنی موفقیت یعنی دانشگاه رفتن، خب فردا من چی بگم به تو برای زندگی؟ میخوای به مدرکت رو برو خونه زنت بکشی؟ با مدرکت میخوای مشکلات زندگی رو حل کنی؟ اصلا اسم این موفقیته؟ خب معلومه فردا کنکور بدن، اولا تو که با چنگ و دندون یه جایی میری که یه رتبه بیاری، بعدم یه قبول نشدی فکر میکنی چی دیگه، بدبخت روزگاری. ببین اینجاها خراب میشه ها. ما تو مدارس گاهی تربیت نمی کنیم، گاهی نظاممون اینطوری ها بی تربیت داریم میکنیم. باز قبل از اینجا که خدمتتون برسم، 2 ساعت پیش گفتگوی بود که نظام آموزش پرورش یه مسئله مهم، نه من از آموزش پرورش کاری ندارم، تقصیر منی که اینجا نشستم. دقت کنید، اصلا طراحی نظام ما اینه که رقابت، مقایسه. در که تو تربیت شما میدانید که میخوای بگی رفتی تو زندگیت نگاه نکن که رفیقت شوهرش پول داره، این خونش اینطوری، این ماشین، میخوای بگی این کار نکن. شما 12 سال داری بهش رقابت یاد میدی، 12 سال داری مسابقه یاد میدی، 12 سال داری بهش نشون میدی ببین این اینجوری بود، همه واسش کف میزنن، کیک میخرن. ببین از این مسابقات فرهنگی شما دیدین دیگه، مثلا مسابقه قرآن. من چون خیلی برخورد کردم، رفتم نشستم، بچه هم نشستم، دارن تشویق میکنن، دوربین کیو میگیره؟ نفر اولو. داره میاد اپلهای سن بالا، میان تشویق میکنن، گل میگیرن. دوربین شما کیو باید ببینه؟ بچه هایی که رتبه نیاوردن. چند نفر متنفر میشن از قرآن، چند نفر ناامید میشن، چند نفر دلشون میشکنه. ببینید ریشه ها اینجاییست که ما نشسته ایم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. جامعه رو مریخیا خراب نمی کنن. اجتماع ما قرار نیست بیگانه ها خراب کنه. اصلا بیگانه ها شعور ندارن که بفهمن ما چجوری خراب میکنیم که از ما یاد بگیرن. ما این راه های بلدیمون اصلا به فکرشون نمیرسه. البته اونا این کارو میکنن، ولی سهم ما در تخریب به مراتب بیشتر از سهم اوناست. فرزندان ما در 2 جامعه زندگی میکنن، یه جامعه مجازی، یه جامعه حضوری. ما نمیتوانیم مانع حضور او در جامعه شویم. میتوانید؟ نمیتوانید. شما بودا که نمیتونید درست کنید توی باقی در رو ببندیم بگید نه یا آخرم میری بیرون، بلکه باید او را برای این حضور آماده سازیم. ببینید شما بچهتون رشد میکنه، این شما این باید برین لباس سایزش بخرین، درسته؟ نمیتونیم بهش ایراد بگیرین چرا اینجوری شد، چرا اینجوری کردی لباس دو سال پیش تنت نمیره. خب تقصیر من چیه؟ من رشد کردم. این رشد میکنه، وارد جامعه میشه، کارش نمیشه کرد. نکته سوم، من تو عنوان بحث عرض کردم که برای حضور سالم در زندگی اجتماعی، حضور سالم در جامعه یعنی صدمه نزدن به دیگران و آسیب ندیدن از دیگران، که مثلا دومی ما بیشتر میگیم که تحت تأثیر قرار نگیری. مثلا تو جامعه میخوای زندگی بکنی، رو صندلی نشستی، صندلی یه جوری که پایه صندلی رو دسته کیف نفر بغلیه، خب صندلی تو جا به جا کن. صندلی یه جوریه که اون طرف دید نداره، اگه فهمیدی خب یه کمی بیشتر این ورتر بشین. اگه تنها بودی که این کارا رو نمی کردی که، درسته؟ تنها بودی که این کارا رو نمی کردی. ببینید من اینجا خدمتتون نوشتم صدمه نزدن، نه صدمه ندیدن. یه جوانی آمده بود میگفتش که یه دختر خانومی مثلا ما با هم آشنا شدیم و فلانی حرفا، حالا خیلی اصرار داره بر ازدواج و این حرفا و میگه من جز با تو با کسی ازدواج نمی کنم و خلاصه تای خط گفته که اگه تو من ازدواج نکنی من خودکشی میکنم، من نظر شرعی موندم اگه با این ازدواج نکنم به اون ظلم کردم. گفتم به این نمیگن ظلم کردن، تو که کاری نکردی. ظلم کردن اونی که تو قصد ظلم بکنی بری آسیب بزنی، ولی دیگران از تو آسیب میبینن به تو ربطی نداره. دقت میکنید؟ اگه که نماز خوندن تو بدش میاد، از حجاب تو بدش میاد، از اینکه تو برای زندگی میخوای انتخاب کنی، خب این انتخاب نمیکنی، بعدش میاد، خب به تو چه ربطی داره؟ صدمه نزدن، بعضی فکر میکنن حق و ناس و عارفان زندگی کن یعنی یه کاری کنیم هیچ کسی از ما هیچ آسیب و بدی نبینه. اصلا اینجور نمیشه زندگی کسی. فاتحه زندگی رو بخونید. لذا گاهی موقع که ما خدمت بعضی این دوستان جوانتر که حالا از قدیم با هم آشناییم گفتگو میکنیم، من بهش میگم که فلانی تو اول باید وظایفتو نسبت به همسرت بدانی، اضافه کاری نمیخواد اول بکنی، اول وظایفتو انجام بده، چون شیطان میاد وظیفه منو میذاره کنار اضافه کاری به من یاد میده. اول وظایفتو انجام بده، فردا سرتو میذاری زمین میمیری، به پیشگاه خدا بگی خدا اون کاری که تو گفتی من کردم، بله بله من کارامو کردم ولی او مثلا بیشتر از این انتظار داشت، من نتونستم. خب باش، اب نداره، اونو بعدن صحبت میکنیم که آیا احسان بکنم نکنم چقدر بکنم، اما بس وظیفه است، بس این که صدمه نزن به دیگران. گاهی این حرفایی که من میزنم حتی من زورم به فرزند خدا هم نمیرسه، شما فکر نکنید مثلا اینجا همیشه استاندارد و اوکی ها، نه، یعنی هممون در واقع با مسائل روبرویم. این مثال رو من قبلا زدم، احتمال داره بعضی از بزرگواران شنیده باشن. فرزند اولی که خدا مرحمت کرد به بنده، وقتی مدرسه بود، مدرسهشون نوع مدارس اینطوری هن که میگن وسایل تجملاتی و تزئینی نیارین، مداد، حالا مدادی در حدی که حالا نقشم داشته نداره ولی چیز خاص نباشه. رفتیم لوازم تحریر، حالا اون موقع هم خیلی این چیزها زیاد نبود، یه چیزی رو دید و گفتش که با اینو میتونی بر من بخری. من نگاه کردم گفتم که بابا جان این اصلا یادم نیست تراش بود مداد بود، گفتم که این تزئینیه نمیتونی ببری مدرسه. گفتش که نه همه میارن همه دارن. حالا تو مغازه ما وایسادیم، گفتم همه دارن؟ گفت نه همه نه بیشتری ها دارن. گفتم بیشتری ها تو کلاس اینا دارن؟ گفت نه بعضی ها دارن. گفتم چند نفر دارن؟ یادم نیست، گفت یه نفر یا دو نفر شبیه این. گفتم بابا اون یه نفر دو نفر آوردن تو هم دلت خواسته دیگه، تو هم میشی نفر سوم و چهارمی هم دلش میخواد بیاره. گفتم برات میخرم ولی مدرسه نبر. خب دل دیگران میسوزه. خب اون هم فردی میره به پدر مادرش اصرار میکنه براش بخرم، چه کاریه؟ ببین اون الان تو این فضا نیست مثلا بخواد بگه من نیت کردم ظلم کنم دیگرانو به مثلا مصرف گرایی بندازم، اینا تو ذهنش نیست. ولی بالاخره تو این دیالوگ که میتونیم با هم توافق کنیم، اونم به اضافه اون قانونی که مدرسه گذاشته دیگه، از اون کمک بگیریم بگیم نکن این کارو. خب حضور سالم یعنی وقتی تو جامعه وارد میشی به دیگران صدمه نزن. یه بحثی رو من توفیق داشتم چند سال توی یکی از دوره‌های مدرسه، یه بحث اخلاقی میگفتم. کرونا که آمد من بحث رو عوض کردم، یه ماه خورده‌ای بچه‌ها رو انداختم تو این فضای فکری که نقشه خونتون رو بکشین ببینین چند متره، ببینین چند نفرین، ببینید سهم شما به لحاظ مکانی و زمانی از این خانه چقدره. دقت میکنی؟ ببین الان سهم ما از این قسمت مدرسه بنزه یک نفره و یه مسیر رفت و آمد در یک ساعت و خورده یه روز تو هفته، درسته؟ سهم ما اینقدر دیگه. من که نمیتونم میز کارامو اینجا قرار بدم. خب به بچه ها گفتم بچه ها قبل از کرونا وضعیت خونه این بود، پدر این مقدار خونه بود، مادر اینجوری بود، این حالا همه تراکم پیدا کرده یه جا. حالا مواظب باشید که حق دیگران رو نگیرین. دیگه تو نمیتونی جولون بدی. اون موقع که جولون میدادی 3-4 ساعت 5 ساعت تو خونه بودی، بیدار بودی. الان 24 ساعت تو خونه ای. خب من بفهمم دیگه سهم من چقدره از نظر زمان، مکان، امکاناتی که میخوام استفاده کنم. زندگی اجتماعی یعنی همین. خب زندگی یعنی حضور سالم، من به دیگران صدمه نزنم، از دیگران هم آسیب نبینم، درسته؟ من یه مدرسه خیلی سال پیش توی یه دوره‌ای مثلا به اصطلاح مسئول اون دوره بودم و اینا، یه روز از دانشگاه اومدم مدرسه، دیدم معلمی که درس ریاضی هندسه بچه ها خیلی شاکی بود، مشق ننوشته بودن، بعد یه تعدادی رو بیرون کرده بود، مثلا فرض کنید 7-8 رو بیرون کرد. من رسیدم مدرسه، خب اخراج از کلاس دیگه به صورت تای خط دیگه، دیدم اینا خیلی عصبانی و اینا، رفتم سر کلاس گفتم که چی شد بچه ها؟ چرا شما رو بیرون کردن؟ جملاتو ببینید. گفتن آقا این معلم اصلا عقده ایه. گفتم بابا غیبت نکنیم پشت سر معلم، درست حرف بزن. گفتن آقا پارسال هم همین بود، مسئله های خیلی سخت میده نمیتونیم حل کنیم، میام سر کلاس، نداریم ما رو بیرون میکنه، درسته؟ گفتم اینو که میگی راسته؟ گفتن آره. گفتم پارسال هم اینطور بودشون؟ گفتن آره. گفتم خب ببین اشکال از شماست، شما که معلمیو میشناسین اینطوریه، شما چرا گاف دادین؟ شما چرا این کارو کردین؟ اگه میگفتین روز اوله، من میگفتم که خب تقصیر ندارین، شما دارین میگی معلم اینطوریه. حالا اصلا من اون جمله رو نمیخوام به کار ببرم، اصلا فرض میکنی یه معلم عصبی عقده ای، درسته؟ خب تو چرا صورتتو میبری جلو دستش که بزنه تو گوشت؟ دقت میکنید؟ تو که میدونی بیرون میکنه. گفتم خب چیکار میکردیم؟ حالا اون موقع این فضاهای مجازی و اینترنت نبود. گفتم خب ما چیکار کنیم؟ گفتم خب هیچ، قبل اینکه بیاین سرکلاس مشق رو بنویسیم. گفتم ما رو نویسی کنیم مدرسه نم ناظم فلان میکنه. گفتم خب شب تلفن بزن بپرس. گفتم آقا اشکال نداره. گفتم خب معلومه نداره، نمیتونی حل کنیم مثلا. مگه نمیگی سخت میده؟ مگه نمیگی نمیتونیم حل کنیم؟ مگه نمیگی میام سرکلاس بیرون میکنیم؟ خب همه سناریو رو که حفظی، یه نمایشنامه تکراری. خب چرا تو اینجا این جایگاه خودتو عوض نمیکنی؟ خب برو گو من تو این نقش بازی میکنم. چرا تو این نقش وایسادی بازی میکنی بیرونت کنن؟ بچه‌ها خب حرف منطقیه دیگه. چی من برم بگم آقای معلم تو عقده‌ای هستی؟ بگم آقای معلم تو برنامه‌تو عوض کن، چی برم بگم؟ این که به معلم رب داره، شما این خطا رو داری میکنی. یه روز یه خانمی آمده بود، از آقاشون خیلی شاکی بود. آره عصبانی میشه فلان، اینجوری میکنه اینجوری میکنه. اونم واقعا عصبانی میشد، یکم این گرد و خاک میکرد. بهش گفتم که شما میدونید چی میشه عصبانی میشه و کی عصبانی میشه؟ گفت بله بله اینجوری میشه اینجوری میشه. گفتم پس میدونید کلید آن آفش دست شماست دیگه. خب عصبانیش میکنی. خب من عصبانیت رو تایید نکردم. ببینید اگر شما گفتین آقا تو محل ما یه آدم مس میکنه، چاقو دستشه، هر کی جلوش بره میزنه اونو، نمیدونم داغونش میکنه، خب من میگم خب نرو اونجا، خب جلو اون مسته نرو، اون وقت شب نرو، چه کاری. خب حضور در زندگی اجتماعی گاهی اینطوریه، شما نمیتونی طرف مقابلتو عوض کنی، نمیتونی عوض کنی. توی مدرسه گفتن آقا یه مشکلی پیدا شده، بچه ها وسایلشون گم میشه، میدوزن. گفتم اولا بهشون میگیم وسایلتون مواظب باشید. آقا این چه جامعه ای شد؟ خب تو باید مواظب وسایلت باشی. ما دبستان میرفتیم، اون زمان شاه دبستان میرفتیم. دبستان بود، ما خونمون بیرون محدوده 25 ساله زمان شاه بود، کنار خط آهن بود، خیلی اصلا نه آبی نه برقی نه آسفالت هیچ نبود. ما میرفتیم مدرسه. خوب دقت کنید، مدرسه ما یه دفتر داشتیم، مشق رو باید تو مینوشتیم، دبستان بودیم. میرفتیم مدرسه، زنگ تفریح میخورد، همه بچه ها دفتر کتاب مداد دستشون بود، نمیتونستن بزن رو نیمکت چون نبود، میدزدیدن. شما فکر کنید همه تو حیاتن، حالا حیاتن بزرگ نبود بازی کنن، همه دفتر تو دستشون. خب مواظب مالت باش. پیام‌ها رو دقت کنید، اگر توی یه جایی یه دزدی داره رخ میده، ما باید بشینیم هی دزده رو اینجا بهش ناسزا بگیم؟ تو باید یه جوری تنظیم کنی زندگی توی آسیب نبینی. نه آقا تقصیر اوناست. بابا میدانم تقصیر اوناست، میدانم مقصر این ظالمه، اینو قبول. خب تو یه کاری کن این ظالم که این گرز و ور میداره تو سر تو فرود نیاد. اینی که میتونی این کارو بکنی. حالا نتونستی هم دیگه، همینه زندگی، همینه دیگه. مثال عرض میکنم، بچه های ما باید مهارت اینو یاد بگیرن چجوری زندگی کنن که آسیب نبینن و آسیب نزنن. به عبارت دیگر حضور سالم یعنی سلامت خود و دیگران را به مخاطره نیندازیم. خب پس از این مطلب من عرض کنم خدمتتون، حالا میخوام وارد یه سری قواعد بشیم، ببینیم که من به فرزندم چه چیزایی رو آموزش بدم، تو چه حوزه های آموزش بدم که این مشکل کمتر بشه و مثلا این آسیبای احتمالی رو بتونم تا حدی جلوش رو بگیرم یا کنترل کنم. ببینید برای دستیابی به اصول و قواعد چنین تربیتی ما دو تا مسیر داریم. یه مسیر اینه که ما همیشه تو زندگی یه سری گزاره‌ها و توصیه‌های مبنا داریم. مبناست، مثل قواعد عقلی مثلا الان عرض می‌کنم. اصلا ما به هیچ چی کاری نداریم. نظافت یه توصیه مبنایی هست یا نیست؟ بله دیگه. من نمیگم تمیز باش که دیگران اذیت نشن، نه نه، مبنا میگم تمیز باش، خودت تمیز باش. اینو گزاره مبنایه به اصطلاح. ببین کار خودت خودت انجام بده، مسئولیت کارتو خودت به عهده بگیر. شما ممکنه بگین تو عرصه اجتماع اینا خیلی گزارهای مهمی، میگم اب نداره، ولی من این گزارها رو خیلی ساده می نشینم، به عقلم نگاه میکنم، به اون که من چجوری باید زندگی بکنم اینا رو نگاه میکنم، طبق اون به یه سری دستورالعمل دست پیدا میکنم. این راه اول، مسیر اول. مسیر دوم که خیلی مهمه، تجربیاتیه که وجود دارد نزد ما و نزد دیگران. شما زندگی کردین، به اینجا رسیدین، دانش آموز بودین، برای کنکور درس خوندین، کنکور دادین، اون حالت رهایی بعد کنکور یادتونه. شما موبایل دارین، جاذبه های موبایل رو میدانید چیست، همه میدانیم. ببینید من یه بار برای یه موضوعی تو موبایلم اینستاگرام مجبورم بذارم، بعد رفتم تو اینو ببینم، دیدم آ چه خبره، چه دنیای همه چی توش هست و فلان، دیدم من مرد این میدون نیستم، این باشه و من سرش وقت نذارم. شما فرض کنید وقت گذاری سالم دارم میگم، آ بیان من دارم، الان فرض کنید شما دارین یه مطلبی به من میگید، خب من وسط اینستاگرام میرم میبینم مثلا که آره یه نفر داشت از کنار یه جوب رد میشد افتاد تو جوب، بعد نمیدونم یکی اومد کمکش کرد، بعد معلوم شد این فیلم چه جالب. آقا من دارم حرف میزنم، تو جلسه نشستی اینجا یا اونجایی؟ نه من همه جا هستم. و بعد فکر کنید زرنگیم. نتیجه رو میخوام بگم، شما که با این موجود کار کردین که دیدین چقدر چشم آدم رو میرو باید، دیدین که خب دارین تجربه میکنین، خب چیکار کنم بچه من اسیر این نشه؟ چیکار کنیم؟ من چی شد اسیر شدم؟ من کیا میرم سراغ این؟ من چرا اینو میبینم یه خبر اون گوشه است اونم کلیک میکنم؟ این منو کدوم صفت منه؟ همون فضولی است که اسم علمیش میشه کنجکاوی. دوستم سرک بکشم. اینا خیلی مهمه. یعنی اگر کسی تجربیات زندگیش رو بنویسه بسیار ارزشمنده برای دیگران. من یادمه یه کتابی بود، نمیدونم الان خونه داریم این کتابو یا نه، فکر نمیکنم الان داشته باشم، مثلا 30-40 سال پیش، یه خانم خونه دار تجربیات زندگیشو نوشته بود. ببینید مثلا مثال دارم میگم، مثلا تجربهشو نوشته بود، نشد اگه لیوان میخوام بذارید کنار میز جوری نذارید دستش بیرونه قسمت میز باشه، چون یکی میاد میخوره به این میافته. اگه مثلا سر غذا میخوان لیوانی بذارید که مثلا توش نوشیدنی استفاده کنید، مثلا توش قاشقه، بشقابتون بعد این نباشه، چون هر دقیقه دست به بشقاب میزنین این جاشو عوض کنید. خیلی ساده است نه؟ خیلی ساده است. اما دقت کن بچه‌ها اینا رو مراد نمی‌کنن. لبه کابینت چیز میذارن. چاقو رو چجوری باید بذاری توی مثلا جایی که می‌خوای بذاری خوشه. لیوان چیزای دیگه. همه رو نوشته بود. خیلی هم ساده و قشنگ. همه ما همینیم. همه ما تجربیاتون رو بنویسیم ارزشمنده. و جالبه یه نکته خیلی خیلی لطیف، تجربیاتی که در حوزه زندگی شما برای شما ایجاد شده یا به شما نمایش داده شده، دقت کنید اینا سهم شماست. الان تجربه یه کسی که مثلا کارش کشاورزیه توی جنگل آفریقا داره موز مثلا صادر میکنه، تجربه اون به درد شما نمیخوره، نمیگه مطلقا به درد نمیخوره، اما چرا راه دور داری میری؟ نه، اطرافیان خودت، پدرت، مادرت، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، جوانی بود از پدرش بسیار شاکی و چیزایی میگفت پدرش که حق، اون چیزی که اون میگفت حق بود. آره اینجوری میکنه، یه دفعه بی حساب میره یه معامله انجام میده خونه، هی میگفت من بهش گفتم بابا یه بار نگو اینجوری، این پدرته. بعدنم همین رو گفتم آخرم سرت میاد. 20 و چند سال بعد پاشو درست گذاشت جای پای پدرش، دقیق. چرا؟ چون منع کرد. هی گفت اون نمیفهمه. این تجربه تو زندگی کفایت نمیکنه من یکم این مواظب دهنم باشم؟ چرا؟ شما موقع که رفتین سر زندگی خودتون از زندگی پیش پدر مادرتون که یک کمی دیگه این لباس براتون تنگ شد، از چیا ناراحت بودین؟ همونا رو دارین ایجاد میکنین برای بچه، همونا رو دارین ایجاد میکنین. اگه قبلا میگفتین پدر مادر من محتاطن، پدر مادر من پیرن، پدر مادر من با من نمیان بریم پارک، الان اینو همین میگیدین، میگه میخوام بازی کنم، نمیه با من بازی کنیم. اینا بازی اونه دیگه، چیکارش کنیم؟ تجربیاتی که اطراف ما ریخته، تو زندگی ما ریخته، چه خودمون تجربه کردیم چه میبینیم، نه اینکه بریم لای صفحات اجتماعی بگردیم، نه همین تو زندگی خودمون فقط کافیه تأمل بکنیم. ببخشید این نکته خلقتی داره دارم عرض میکنم، یعنی به لحاظ تکوینی خدای هدایتگر چیزی که شما لازم دارین و میاره در همسایگی شما، نمیگه برو پیداش کن، هادی تو رو هدایت میکنه، من هدایت نمیپذیرم. افلا تبصرون، قرآن داره میگه دیگه، میگه اینا عقل نمی کنن، نگاه نمی کنن، نمی شنون، تفقه نمی کنن، شعور ندارن، لا تشعورون، لا یشعورون. آخه خب یعنی همه چی هست دیگه، انگار من غرقم در محیط هدایتی، همه وجود منو پر کرده، من عبرت نمی گیرم. اینی که گاهی دیدین ما خودمون به زبان می آوریم، میگیم به دلم افتاد این صحنه رو دیدم فهمیدم نباید این کارو بکنم، اینا رو میگیم، یادمون هم میاد چیزی، ولی باز دوباره. خب پس برای دستیابی به قواعد و اصولی که بتوانیم چنین تربیتی رو انشاءالله تدارک کنیم، یه سری گزارهای مبنایی داریم، یعنی ولی اون که تجربه نداشته باشیم، یه سری چیزایی هم از تجربیات میگیریم. من نگفتم کتاب بخونید، ولی اگر خواستین کتابی بخونید، کتابی بخونید که تجربیات رو به شما داره منتقل میکنه. ما که اینجا پژوهش که نمیخوام بکنیم، مقاله که نمیخوام بنویسیم، میخوام کاربردی بریم جلو دیگه. دیدیم مثلا کتاب نوشته مثلا چند جلده، فکر کنم مؤلفش هم یه خانومه، مثلا تجربیات معلمیشو نوشته، خیلی مفیده دیگه. اون من نمیگم کتابای دیگه مفید نیست، تو موضوع بحث ما لازمه حضور سالم در زندگی اجتماعی آشنایی با سلامته. مثلا سلامت چی هست، نشانهاش چیه، چون دارم باید اون خط معیار رو داشته باشه دیگه. آدم سلامت رو بدونه، چه چیزایی این سلامت رو حفظ میکنه. اول گفتم حفظ میکنه، چون اصل در خلقت سلامته، نگفتم تأمین میکنه. ببین خدا بچه سالم، همه سیستم سالم عمل میکنه، بعدن در اثر تغذیه و تنفس و استراب و اینا ما به این شکل در میه. خب حالا به هر حال ما میخوام ببینیم که این سلامت اصلا تعریفش چیه. تو شش حوزه، یک، تو حوزه جسم، جسم سالم، برای دیگه خود شما بهتر میدونید آدم گاهی جسمش ناسالمه، رفتارش، خلقیاتش، حضورش هم ناسالمه. حوزه دوم روان، تو اخلاق من همینجا آوردم، نوشتم روان و اخلاق. که من یه شخصیت سالمی داشته باشم، نه از اون طرف خیلی تند باشم، نه از اون طرف خیلی منفعل باشم، بی خاصیت و بی تفاوت و اینا. حوزه سوم سلامت در عمل و مهارت هاست. گاهی ممکنه یک مردی از همسرش شاکی باشه که هیچ کار بلد نیست، گاهی ممکنه خانم از همسرش از مرد شاکی باشه که ارزی هیچ کار نداره، یه پیچ پیریز هم صفر نمی کنه. درسته؟ خدا اونایی که رفتن رحمت کنه، اونایی که هستن حفظ بکنه، اونایی که ما می آموختن. یه درسی بود ما موقع که راهنمایی بودیم به اسم حرفه و فن یا ابزارشناسی، حالا مدلای مختلف، من یادمه دیگه به ما سیمکشی خونه رو یاد دادن، چیزای ساده رو که چیکار کنیم یاد دادن، احتیاطاتش رو یاد دادن. من هنوز که هنوز یادمه یه نفر الان یه دوشاخه رو پریز میکشه از سیم، من انگار دو تا زجر میکشم، یکی این که با ما یاد دادن از سیم نکشید، یکی این که گفتن وقتی میخوان اینو از پریز بکشین پریز رو نگه داریم بکشین، دیدین میکشن پریزم باش میاد، بعد وقتی نقشه درست نمیشه به این سادگی، چون دو تا فکی که داره زیر شل میشه، حالا باید یه چوب بذارین، مقوا بذارین، مکافات داره، وقت تازه فیکس هم نمیشه. اینا رو ما یاد دادن، خدا رحمت کنه اونایی که رفتن، خدا حفظ کنه اونایی که هستن. بعد اینایی که چیزای ساده زندگی رو به ما یاد دادن. الان من نمیگم یه مرد بعد روز من اینا رو بلد باشه، یا یک مثلا خانم مثلا بلد نباشه، نخ، سوزن، انگشتونه، نمیدونم یه کوک زدن، یه درز گرفتن، این اصلا ندونه، بگه من بیشتر تو حوزه تحقیقات و تعریفات کار میکنم، خوبه، اب نداره، ولی اون همسرم باید بدونه. من سوال شما رو تکرار کنم چون دوستانی که مجازیان احتمالا نشنیدن فرمایشون رو، میفرماین که ما مشکلی که با فرزندانمون داریم الان، اونا اینجوری به زبان میارن که چرا بی خود منو منع میکنی از این که این کار رو نکن، یه بلایی سرم میاد دیگه، مثلا پام درد میگیره، یه اتفاق میفته، اصلا دوست دارم این تجربه رو منم بکنم، چطور تو تجربه کردی، چطور دیگران تجربه کردن، منم میخوام تجربه کنم. و بعد وقتی میگه مثلا یه کاری رو نکن، برمیگرده میگه که همه این کارو میکنن، همه اینطوری هم. خب به نظر من خیلی خوب سوال رو ترک کردین، به موقع هم ترک کردین. میدونی سوال شما چه پیامی داشت؟ پیامش این بود مثل که هیچ کار نمیشه کرد. و من میخوام این نتیجه رو بگیرم، اتفاقا همه حرف همینه که تو این شرایط چیکار باید کرد، یعنی وقتی شرایط سخت میشه چیکار باید کرد. چی شده دانش آموز یا فرزند من میگه من خودم هم میخوام پام درد بگیره، اصلا میخوام بشکنه، چی میگی تو؟ درسته. اما یه سه ظریف بگم ها، اون موقع پاش درد میگیره و میشکنه زار میزنه ها، این جمله یادش میره، اما وقتی میخواد کوری بخونه این جمله رو اینجوری میگه. درسته؟ درست میگم دیگه. خب من یکم با یه جمله آرام کنم، آرام کنیم خودمونو. ببینید ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که همه خوب حرف میزنن و با حرف زدن نفوذ میکنن تو این ور اون ور، عمل، یعنی آدما با حرف جایگاه پیدا میکنن. حالا شما نگین خانم آیت اللهی دیده تو هم حرف میزنی بهت گفته بیا اینجا صحبت کن، چون این دامنش خود ما رو هم میگیره. یعنی وقتی ایشون اینو میگه، من میبینم بچه یه چیزایی رو در مقام حرف و ادعا میگه ولی در عمل وقتی پاش میخوره گریش در میاد، میفهمم داره حرف میزنه. اینو میفهمم تو خیلی هاش اینطوریه ها، بعضیش هم شما ممکنه بگین حسی نمیکنه مثل اسراف. خب اینو باید چاره کرد، اینو باید چاره کرد. منم الان دستورالعمل قشنگ آنی و تو دو پوینت واسه این قضیه من ندارم، ولی من میخوام بگم بالاخره به قول شما ما در یک مشارکت جمعی چه چیزا رو یاد بگیریم. بالاخره ما تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ داریم زندگی میکنیم دیگه. جامعه رو که به سادگی شما نمیتونید عوض بکنید، ولی میتونید مهارتتون رو برای زندگی تو این جامعه افزایش بدید. مردم هم دارن اینو یاد میگیرن دیگه. گفتش که اگه گفتن فلان چیز گرون نمیشه، اگه لازم داری زودتر بخری، یعنی گرون میشه. یعنی خودشونو تنظیم میکنن. من نمیگم تنظیم درستیه، نه، ما الان شدیم مثل گل آفتاب، گردون آفتاب، این ور این ور وامیستیم، این ور این ور وامیستیم. حالا انشاءالله بچه‌هام اینا رو یاد میگیرن. حوزه سوم حوزه عمل و مهارت، که بالاخره شما یه مهارت حداقلی از یک نوجوان، یک فرزندتون تو این سن انتظار دارین دیگه. با حوزه چهارم سلامت در رفتار و تعامل با دیگرانه. دیدین اون عمل به معنی رفتار نبود، به معنی مهارت بود. اینجا رفتارش سه دیگه است، رفتار و تعامل با دیگرانه. یعنی من شخصیتم صحبت شد، سلامتش، جسمم صحبت شد، تواناییام صحبت شد، حالا حضورم تو جامعه چجوری برخورد میکنم، عصبانی میشم، کم میارم، انتقام میگیرم، چیکار میکنم در تعاملم با دیگران. چون اخلاق یه بعدی داره در من، در درون من یه بعد اجتماعی هم داره دیگه، نه از هم جدا نیستن. حوزه پنجم سلامت در عواطف و ابراز آنه. شما میگین خیلی ریزبین شدی، نه خیر، نه خیر، درصد بالایی از طلاقا مال همینه، میگه اصلا هیچ ابرازی نمی کنه، میگه خونه رو تمیز میکنم، اصلا میاد نمیبینه، به شوهره میگه نمیبینه این کار رو کرده، میگه چرا؟ میگه خب چرا تشکر نمی کنی؟ چرا نمیگی مثلا من دوستت دارم، عاشقتم؟ میگه خب یعنی چی آدم به زبون بیاره؟ ابراز نمیکنه. این نباید یاد بگیره بچه؟ نباید به مادرش بگه مثلا مادر من دوستت دارم، مادر زحمت کشیدی، نباید اینا رو بگه. وقت تازه عواطف اون طرفش تبدیل نشه به این که بچه شما رو بدوزن از طریق عاطفی، عاشقش کنن. عواطف یعنی این دیگه، من نوشتم عواطف و ابراز آن، سلامتش نه افراط و تفریطش. حوزه ششم سلامت در شناخت و اندیشه است. شناخت که دیگه معلومه یعنی چی دیگه، سلامت در شناخت و اندیشه یعنی هم اون چیزایی که من دارم جهان رو با اون میبینم، یعنی تفسیرم از جهان اینه، تفسیرم از خدا اینه، تفسیرم از انسان اینه، شناخت منه. و بعد اندیشه من، مدل تحلیل کردن من، تفکر من سالم باشه، درسته؟ بد فکر نکنم، موذیانه برنامه‌ریزی نکنم. خب ما وقتمون تمامه، من اجازه بدین یه جمع‌بندی بکنم. من با این تذکر که مباحث تربیتی انشاءالله اون موقعی برای ما انشاءالله ارزش افزوده خواهد داشت که از گذر خودمون، در واقع از خودمون عبور بدیم این مباحث رو، یه بار در خودمون ببینیم، خودمون رو بررسی کنیم و بعد به جانمون بنشینه، بپذیریم، خودمون وارد عمل بشیم، بعد میتونیم ما یه مربی خوبی باشیم که این دانش جز وجودمون شده، هم عملاً و هم علمن. زندگی اجتماعی رو گفتیم، ضرورت توجه به این مسئله رو گفتگو کردیم، گفتیم که بالاخره از این گزیری نیست، گریزی نیست وارد زندگی اجتماعی شده است و می شود. و حضور سالم رو تأکید کردیم و سلامت رو در شش حوزه تفکیک کردیم. حالا انشالله اگه عمر و توفیقی باشه انشالله این حوزه ها رو وارد بشیم و گزاره های در هر حوزه بگیم. من خواهشم اینه که اگر شما مطلبی، سوالی، تکمله‌ای، چیزی راجع به بحث هست، ملاحظه نفرمایید، خدمت خانم آیت الله مرحمت کنید، از طریق همین فضاهایی که کار مدرسه داره پیش میره بهشون اطلاع رسانی بکنید، یا مکتوب یا شفاهی. منم ازشون خواهش میکنم که به من منتقل کنم، من بتونم توی مباحث بعدی اونو درج بکنم. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم. قطعا در بین شما و دوستانی که مجازی دنبال میکنن شایسته تر بود که این بحث رو ارائه بکنن. حسب الامر بنده مصدق شدم و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.